اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
دوستان عزیز سلام، شب شما بخیر. نسرین محمود عزیزی هستم. برنامه امشب 16 ماه جولای سال 2020 میلادی را از منزل میزبانی میکنم. امید تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. اما نخواست توجه نمایید به مشروع اخبار که همکارم خالد مفتون پیشکش میدارد.
سلام و وقت بخیر. همزمان با فرود طیاره حامل محمد اشرفانی رژیم را افغانستان به غزنی، مرکز این ولایت هدف 4 راکت قرار گرفت. علی شکاری سخنگوی لوای 3 اردوی ملی در غزنی به صدای آمریکا گفت که طالبان شهر غزنی را هدف حملات راکتی قرار دادند که به اثر آن 5 تن زخمی شد. رئیس جمهور غنی صبح امروز پنجشنبه به غزنی سفر کرد و در عقب درهای بسته بدون حضور خبرنگاران با بزرگان قومی، اعضای شورای ولایتی و مسئولان محلی این ولایت طی جلسه‌های جداگانه در مورد مشکلات و نیازمندی‌های این ولایت گفتگو کرده است. اما وحید الله جمعه‌زاده سخنگوی والی غزنی به صدای آمریکا گفت که آقای غنی در دیدار با مردم غزنی وعده سپرد که از سقوط غزنی جلوگیری می‌شود. 2 سال قبل بخشی از شهر غزنی به کنترل گروه طالبان درآمد و به اثر حملات این گروه صدها نظامی و غیر نظامی کشته و زخمی شدند. جزئیات بیشتر این موضوع را در جریان همین برنامه میشنوید. وزارت خارجه افغانستان میگوید که در فهرست 5000 نفری طالبان حدود 600 زندانی مشکلات جدی دارند و رهایی آنها در تضاد با قوانین ملی و بین‌المللی است. محمد انیف اتمر سرپرست این وزارت روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که جامعه بین‌المللی نیز با رهایی این شمار زندانیان مخالفت دارد.
رهایی زندانیان مستلزم ایجاد اجماع داخلی و بین‌المللی بود و این وقت گرفت. روی 4400ش اجماع جور شد، روی 600ش جور نشد. باید تلاش بکنیم، کار میکنیم که دوام روی یک تعدادش اجماع در این مرحله جور شود و مرحله بعدی برم.
پس از رهایی 5000 زندانی طالب از محابس حکومت افغانستان و آزادی 1000 اسیر حکومتی از قید آن گروه، مذاکرات بین‌المللی آغاز خواهد شد. به دنبال درگیری نظامیان افغانستان و نیروهای سرحدی پاکستان در مناطق مرزی ولایت کنر، وزارت خارجه افغانستان گفته است که پس از تلاش‌های دیپلماتیک پاکستان آتش‌بس را پذیرفته و قرار است دو جانب در مورد این رویداد گفتگو کنند. محمد انیف اتمر سرپرست این وزارت روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که نشست میان فرماندهان نظامی در خط دوران آغاز شده و از طریق مجرای دیپلماتیک نیز تماس‌ها گرفته شده است. بر اساس گزارش‌ها پس از درگیری نظامیان افغانستان و پاکستان در مناطق مرزی میان دو کشور، اردوی پاکستان روز چهارشنبه بخشی از ولسوالی‌های مروره و سرکنوی کنر را هدف حملات راکتی قرار دادند. سرپرست وزارت خارجه افغانستان گفته است که به اثر راکت پراگانی پاکستان بر بخشی سرحدی ولایت کنر 8 غیر نظامی کشته و شماره هم زخمی شدند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از حکومت ایران خواسته است تا از اعدام 3 شهروند ایرانی اجتناب کند که فقط در اعتراضات مردمی علیه حکومت آن کشور سهم داشتند. جزئیات از رویا زمانی.
رئیس جمهور ترامپ در صفحه توییتر خود به لسان‌های فارسی و انگلیسی نوشته است که 3 نفر در ایران برای شرکت کردن در تظاهرات محکوم به مرگ شدند. اعدام آنها در هر لحظه قابل انتظار است. اعدام این 3 نفر پیام اسفناک به دنیا می فرستد و نباید انجام شود. آقای ترامپ هشتگ اعدام نکنید را در انتهای پیام خود باز نشر کرده است. امیر حسین مرادی، سید تمجیدی و محمد رجبی 3 جوان معترض است که به اعدام محکوم شدند و محکمه عالی آن کشور نیز حکم اعدام آنان را تایید کرده است. حکم اعدام این جوانان ایرانی موجب واکنش گسترده کاربران رسانه‌های اجتماعی شده و آنان زیر هشتگ اعدام نکنید از حکومت ایران خواستند تا از اعدام این جوانان معترض صرف نظر کند. در یک ماه گذشته 2 کارمند پیشین وزارت دفاع ایران نیز به اتهام جاسوسی به آمریکا اعدام شدند. حکومت ایران سال گذشته اعلام کرد که 17 نفر را به اتهام جاسوسی به اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده دستگیر کرده و محاکمه آنان جریان دارد.
بریتانیا امروز پنجشنبه روسیه را متهم کرد که آن کشور از طریق دسترسی غیرقانونی به اسناد و توافق تجارت آزاد با ایالات متحده و نشر آن از طریق رسانه‌های اجتماعی تلاش کرد تا در انتخابات 2019 بریتانیا مداخله کند. دامونیک راب وزیر خارجه بریتانیا امروز گفت که تقریبا کاملا متیقن است که عناصر در روسیه تلاش کردند تا در انتخابات 2019 بریتانیا مداخله کنند. وزیر خارجه بریتانیا تاکید کرد که روسیه اسناد حساس تجارتی میان ایالات متحده و بریتانیا را به صورت غیر رسمی به دست آورده بود و آن را از طریق رسانه‌های اجتماعی نشر کرد. به گفته آقای راب، ارگونه مداخله در روند دموکراتیک آن کشور غیر قابل قبول است. مسکو تا حال در مورد این اصلاحات مقامهای بریتانیایی تبصره نکرده است. بوریس جانسن صدراعظم کنونی بریتانیا با شکست جرمی کوربین از حزب کارگر برنده انتخابات دسامبر 2019 میلادی در آن کشور شد. در حالی که تلاش برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در سراسر جهان ادامه دارد، در ایالات متحده آمریکا ریکارد جدید ابتلا به این بیماری ثبت شد. جزئیات از لیلما حبیب عظیمی.
مقامات آمریکایی میگویند که روز چهارشنبه 67600 تن در ایالات متحده به بیماری کووید 19 مبتلا شدند که از آغاز گسترش این ویروس تا حال بی پیشینه بوده است. ایالات متحده آمریکا با نزدیک به 305 میلیون مورد ابتلا با کووید 19 و بیش از 137,419 مرگ ناشی از این بیماری بیشترین میزان ابتلا و مرگ میر را در سطح جهان دارد. ایالت‌های فلوریدا، آریزونا، کالیفرنیا و تکساس 36,000 مورد ابتلا و 450 مورد مرگ را گزارش دادند. ایالت‌هایی که محدودیت‌ها را کاهش داده بودند، دوباره به وضع محدودیت پرداختند، زیرا مقامات صحی دلیل افزایش مجدد ویروس کرونا را نپوشیدن ماسک و رعایت نکردن فاصله فیزیکی می‌پندارند. ایالات متحده به سطح ملی پوشیدن ماسک را اجباری نساخته و این صلاحیت را به مقامات هر ایالت واگذار کرده است. اما مرکز کنترل و وقایه امراض ایالات متحده پوشیدن ماسک را توصیه می‌کند. پس از ایالات متحده، برازیل با بیش از 1,966,000 مورد، هند با بیش از 968,000 و روسیه با بیش از 751,000 مورد ابتلا به کووید 19 به ترتیب در جایگاه دوم تا چهارم قرار دارند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. نتایج یک تحقیق تازه انجام شده نشان می‌دهد آن عده از شهروندان آمریکایی که پس از گسترش بیماری کووید 19 در این کشور وظایفشان را از دست دادن و متکی به کمک‌های حکومت شدن، مصارف آنان 10% افزایش یافته است. بر اساس این تحقیق، مصارف این افراد پس از بیکار شدن و قبل از رسیدن کمک‌های مالی 20% کاهش پیدا کرده بود. این تحقیق بین ماه‌های مارس تا ماه می با 61,000 خانواده‌ای که از کمک‌های مالی حکومت مستفید شدند، مصاحبه انجام داده است. اما حال که میاد کمک‌های مالی برای شهروندان آمریکایی تا آخر ماه جولای خاتمه خواهد یافت، نگرانی وجود دارد که مصارف آنان بار دیگر به گونه گسترده کاهش یابد. حکومت ایالات متحده پس از گسترش ویروس کرونا در سراسر این کشور مجموعاً بیش از 3000 میلیارد دلار را برای شهروندان آمریکایی و متشبثین خصوصی اختصاص داد. افرادی که به دلیل گسترش بیماری کووید 19 وظایفشان را از دست دادند تا آخر ماه جولای سال جاری هفته 600 دلار کمک مالی دریافت می‌کنند. تخمین می‌شود که حدود 30 میلیون شهروند آمریکایی از این کمک‌های مالی به صورت هفتهوار مستفید می‌شوند. و وزیر صحت آلمان امروز پنجشنبه گفت که وزرای صحت اتحادیه اروپا امروز در مورد راهکارهای بحث و گفتگو خواهند کرد تا چگونه تولیدات بخش صحی خود را تقویت کنند و کمتر متکی به واردات از چین باشند. ینس اسپن قبل از برگزاری ملاقات غیر رسمی با وزرای صحت اتحادیه اروپا که از طریق مجازی صورت خواهد گرفت گفت که کشورش پلان دارد تا پالیسی بخش صحی اتحادیه اروپا تقویت گردد. وزیر صحت آلمان همچنین تاکید کرد که اتحادیه اروپا در قسمت تجهیزات طبی به شمول ماسک باید بیشتر مستقل از چین شود و متکی به تولیدات طبی خود این اتحادیه گردد. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
دوستای عزیز، مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. رئیس جمهور محمد اشرف غنی با امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری در سفر به غزنی به مردم اطمینان دادند که از سقوط آن ولایت جلوگیری می شود. این سفر رئیس جمهور در حالی صورت می گیرد که نگرانی ها از حمله طالبان به شهر غزنی این روزها جدی شده است. آصف حسینی چنین گزارش می دهد.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی با هیئت همراهش روز پنجشنبه به ولایت غزنی سفر کرده، اما دور از چشم رسانه‌ها با مسئولان محلی و مردم غزنی دیدار و روی مشکلات این ولایت صحبت کردند. وحید الله جمعه‌زاده، سخنگوی والی غزنی، در پیامی به صدای آمریکا گفته که جلوگیری از سقوط دوباره غزنی، افزایش تشکیلات شهرداری و بازسازی ساختمان‌های موسوم به ثقافت اسلامی از تعهدات رئیس جمهور به مردم غزنی بود. ساختمان‌های ثقافت اسلامی در حدود یک ماه پیش در نتیجه انفجار موتور بمب گذاری شده آسیب دیده. اما جوانانی که با رئیس جمهور غنی دیدن نسبت به وعده های وی بی‌باور هستند. امان الله بهار و غلام حسینی رفیعی.
متاسفانه دور اول دوم خود وعده هایی داده بود، اما اصلا عملی نشده و این دفعه هم آمده یک وعده هایی داده برای مردم. امیدوارم که به وعده های خود عمل کنه.
تدریجاً رئیس جمهور راغله ده وعده دومره حقیقت تر نه رسیدلې په جایسه وی نه دی. رئیس جمهور خپل مو سره دا وعده نه وکړل چې مو به غزنی امن کو، خو دا وویل چې مو به غزنی لسکوت څخه وسات.
نویده بیاد که به نمایندگی از زنان ولایت غزنی در دیدار با رئیس جمهور حضور داشت، گفت که خواستهایی را مطرح کردند.
مشخصا ما پرورشگاه دخترانه نداشتیم که پیشنهاد کردیم، خانه امن نداشتیم، چون ولایت غزنی یکی از ولایت‌های ناامن است و همچنان خشونت علیه زنان آمارش زیاد است. خانمایی که از خانه فرار میکنن یا به نحوی اونا مورد خشونت قرار میگیرن، جای برای نگهداری از اونا ندارن. معاونیت ولایت هستند که از خانما باید جایگزین شوند.
نصر احمدی فقیری، رئیس شورای ولایتی غزنی، گفت که باشندگان غزنی از رئیس جمهور خواستار بهبود امنیت، مبارزه با فساد اداری، انکشاف شهر به چند ناحیه شدند.
ما فقط از ما وقت خواست برای یک ماه وقت ما خواستم که ما تمام موارد شما خواستیم بررسی بکنیم، بعد از اقدامات و پلانهای خود به شما شریک
میسازیم. شهر غزنی روز پنجشنبه شاهد تدابیر شدید امنیتی بود. نیروهای امنیتی از هوا و زمین برای تامین امنیت رئیس جمهور و همراهانش وارد عمل شده بودند و بیشتری بخشای شهر بسته بود. اما با وجود این تدابیر، علی شکاری، سخنگوی لوای سوم اردوی ملی در غزنی، به صدای آمریکا گفت که بعد از فرود تیاره حامل رئیس جمهور غنی، طالبان 4 راکت بر شهر پرتاب کردند. دکتر باز محمد همت، رئیس شفاخانه ولایتی غزنی، گفت که زخمی های این حمله راکتی به این شفاخانه انتقال گردیدند.
داخل ما 8 نفر زخمی دارن که از جمله 3 نفر نظامی، 5 نفر
امان الله کامرانی، معاون شورای ولایتی غزنی، گفت که 13 تن در این رویداد زخمی شدند که شماری از آنها به شفاخانه های خصوصی منتقل شدند. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
طوری که در آغاز برنامه اشاره شد، وزارت خارجه افغانستان میگوید جامعه جهانی با رهایی 600 زندانی طالبان مخالف است. هرچند حنیف اکمر، سرپرست آن وزارت، از کشور مشخص نام نمیبرد، اما میگوید که قوانین افغانستان نیز اجازه نمیدهد که این زندانیان رها شوند. خبرنگار ما جلال میرزاد چنین گزارش میدهد.
وزارت خارجه افغانستان میگوید 600 زندانی که طالبان بر رهایی آنان تاکید دارند، مشکلات جدی دارند بر رهایی آنان در تضاد با قوانین ملی و جهانی است. سرپرست این وزارت میگوید که در توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان هیچ نام مشخصی از زندانیان یاد نشده، اما طالبان بر رهایی افراد مشخص تاکید دارند.
رهایی زندانیا مستلزم ایجاد اجماع داخلی و بین المللی بود. و این وقت گرفت، روی 4400ش اجماع جور شد، روی 600ش جور نشد. باید تلاش بکنیم، کار میکنیم که دمو هم روی اکتدادش اجماع در این مرحله جور شد و مرحله بعدی برم.
این مقام وزارت خارجه افغانستان میگوید که حکومت افغانستان از طالبان فهرست تازه 600 زندانی دیگر را درخواست کرده، اما طالبان این خواست حکومت را رد کردند. با این حال یک عضو هیئت گفتگو کننده صلح حکومت افغانستان میگوید که اگر طالبان اراده به آغاز گفتگوها نشان بدهند هیچ دلیلی بر زندانی بودن افراد آنان وجود نخواهد داشت.
حال وقت این رسیده که طالب ها هم حسن نیت نشان بدن، گفتگوها آغاز شود. وقت دولت افغانستان اراده طالب ها را در رابطه با آوردن ثبات و صلح در افغانستان به یقین دریافت کنه، مطمئنن دلیلی برای در زندان ماندن سایر زندانی های طالب در افغانستان باقی نمیمانه.
باورها این هستند که مخالفت حکومت افغانستان و طالبان بر سر رهایی 600 زندانی آغاز گفتگوهای صلح را با بنبست روبرو ساخته است.
حکومت نمیخواهد پروسه مذاکرات بین افغانی شروع شود. حکومت نمیخواهد قدرت خود از دست بده. حکومت نمیخواهد که نهایتا صلح به اختتام اقتدار اینا بیانجامد.
سرپرست وزارت خارجه افغانستان میگوید که 10 کشور منطقه و 2 کشور اروپایی برای میزبانی گفتگوهای صلح اعلام آمادگی کردند و هرگاه طالبان به این گفتگوها حاضر نشوند با خشم مردم و جهان روبرو خواهند شد.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
وزارت صحت عامه افغانستان از ثبت 425 واقع بهبودی بیماران ویروس کرونا و 21 مورد مرگ ناشی از کووید 19 در آن کشور خبر داده است. از جانب دیگر یک مرکز تجرید بیماران کووید 19 در شفاخانه جمهوریت کابل افتتاح گردید. در زمینه به گزارشی از خبرنگار ما خیرالله رسولی گوش می دهیم.
با ثبت آمار جدید مجموع بهبودیافتگان ویروس کرونا در افغانستان به 22881 نفر و شمار مرگ و میر ناشی از این ویروس به 1115 مورد رسید. معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان روز پنجشنبه گفت که طی 24 ساعت گذشته 418 واقع مشکوک ویروس کرونا در سراسر این کشور آزمایش شده است.
در سراسر افغانستان 76 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی واقعات مثبت را به 35070 رسانیده، همچنین 425 مورد بهبودی یافته و 21 مورد فوتی داشته.
از سوی هم یک مرکز تجرید 3 بستر در شفاخانه جمهوریت کابل برای تداوی و مراقبت از بیماران ویروس کرونا افتتاح شد. وزارت صحت عامه افغانستان گفت که این مرکز با تمام تجهیزات طبی در بخش‌های عاجل، سراپا، عملیات، مراقبت‌های ویژه و نمونه‌گیری مجهز است. احمد جواد عثمانی سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان:
دیگر مریض کرونا مختص به یک یا دو شفاخانه نمیشن، بلکه کل سیستم صحی افغانستان همو قسمی که در پالیسی های خود یک ماه پیش اعلام کرده بودیم آماده به این شدن که مریضا را بپذیرن.
با گفته آقای عثمانی، ایجاد مراکز تجدید بیماران کرونا در شفاخانه های موجود نه تنها منجر به استفاده بهتر از منابع می شود، بلکه جلوگیری از مصارف اضافی و فراهم شدن زمینه تداوی و مراقبت از بیماران کرونا را در تمام مراکز صحی نیز در پی خواهد داشت.
تمام ظرفیت های دیگه که مثل لابراتوار است، ماشین سیتی اسکن است، بخش های ایکس ری هستند، اینمی ظرفیت ها به شمول عملیاتخانه کلش دیگه موجود هستند، ما از استفاده میکنیم. موضوع چهارمی که قیمت مصارف خود بسیار پایان میاریم، ما نیاز نداریم که بده ها و صدها نفر جدید استخدام کنیم، بلکه از همین کارمندای خود استفاده میکنیم. با این سازمان شک مصارف سیما به اندازه کافی پایان میاد.
سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان افزود که بحران ویروس کرونا در این کشور هنوز موجود است و باید مردم توصیه های صحی را رعایت کنند. ویروس کرونا برای نخستین بار در شهر ووهان ایالت هوبی چین در دسامبر 2019 میلادی شروع کرد و سپس در سراسر دنیا گسترش یافت و به همگیری مرگبار تبدیل شد. بر اساس معلومات پندون جانز هاپکینز ایالات متحده، تا پنجشنبه این ویروس در سراسر جهان جان نزدیک به 585,000 نفر را گرفته و بیش از 13,575,000 نفر به آن مبتلا شدند.
آرزو دارم که مردم جامعه ما این مسئله کرونا که برآمد مسئله را زیاد جدی بگیرند، مخصوصا پیامی که از وزارت صحت عامه میآید را جدی بگیرند و مردم درک بکنند که یگانه راهی که ما میتونیم خود دور نگاه کنیم از مبتلا شدن به این مرض این نیست که برای یک چند وقت حداقل تا چند هفته دیگر در خانه خود بشینیم بجنگیم مرض این ویروس خطرناک.
و در ادامه این گزارش ها، جنرال مکنزی فرمانده قماندانی مرکزی قوای آمریکایی میگوید که گروه طالبان با تعهداتشان عمل نکرده و از توافقنامه دوحا سرپیچی کردند، اما هنوز هم آنها وقت برای تغییر دارند. این جنرال ارشد نظامی ایالات متحده در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که اگر طالبان خواستار افغانستان عاری از حضور نظامیان خارجی هستند، باید به تعهداتشان پابند بمانند و گفتگوهای بین الافغانی را آغاز کنند. با گزارش از ژیلا نوری گوش می دهیم.
یک مقام ارشد نظامی ایالات متحده گفته است که طالبان با افزایش خشونت‌ها در افغانستان از توافقنامه صلح سرپیچی کردند. کنت مکنزی فرمانده قماندانی مرکزی قوای آمریکایی سنتکام گفته است که طالبان پس از امضای توافقنامه دوحه حملاتشان را بر قوای آمریکایی و ائتلاف متوقف کرده، اما بیشتر از هر زمان دیگر حملات خود را بالای نیروهای افغان افزایش دادند.
نمیگویم که آنان هنوز به تعهداتشان عمل کردند. ما انتظار کاهش خشونت را داشتیم. نمیدانم که آنان میخواهند تغییر بخورند یا خیر، اما میدانم که ما از نزدیک مراقب هستیم. این مهم با کارهایی که انجام میدهند مشخص میشود.
جنرال مکنزی گفت که اگر طالبان خواهان افغانستان عاری از حضور نظامیان خارجی هستند، پس باید به تعهداتشان پابند بمانند و گفتگوهای بین الافغانی را که با گفته وی مهمترین گام در پیشرفت روند صلح افغانستان است آغاز کنند. این هفته تلاش های صلح در افغانستان شاهد برخی تحولات تازه بود. بعد از آغاز روند رهایی زندانیان طالبان، اکنون مطابق تعهدات توافقنامه صلح حدود 4400 سرباز آمریکایی از 5 پایگاه نظامی آمریکا افغانستان را ترک گفتند. سید جونز کارشناس ارشد مبارزه با دهشت‌افغانی میگوید اکنون زمان درست برای خروج نیروهای آمریکایی نیست.
به نظرم مشکل اینجاست که ایالات متحده به دلیل تعهدی که داده است نیروهای خود را طبق موافقتنامه صلح با طالبان کاهش می‌دهد. اما طالبان تا کنون برای مذاکرات بین الافغانی جدیت نشان ندادند و در مذاکرات صلح پیشرفت زیادی صورت نگرفته است. به همین دلیل با کاهش نیروهای آمریکایی به 8600 سرباز طالبان هیچ اقدامی نکردند، برعکس طی این هفته خشونت‌ها را بیشتر ساختند و نیروهای افغان را هدف قرار دادند. با کاهش نیروهای آمریکایی طالبان نیز باید با تعهدات خود عمل می‌کردند.
نیکی هلی مشاور سابق امنیت ملی ترامپ و سفیر پیشین ایالات متحده در سازمان ملل متحد در گردهمایی که برای رونمایی کتاب جدید او از طرف انستیتوت زنان در سیاست جزء دانشگاه آمریکایی صحبت می‌کرد، با صدای آمریکا در مورد روند مذاکرات صلح با طالبان گفت او بر طالبان اعتماد ندارد.
در مورد برنامه صلح در افغانستان باز هم باید تکرار کنم که اعتماد بر طالبان دشوار است. به نظرم شما متوجه واقعیت‌ها شده اید که ایران در افغانستان نفوذ دارد. شما شاهد دخالت روسیه در موضوعات افغانستان هستید و در مجموع افغانستان بیشتر به محل خطرناک مبدل شده می‌رود. ما باید متوجه باشیم که هدف ما در آنجا چیست و به نظرم بهترین کاری که می‌توانیم بکنیم این است که ما با استفاده از استخبارات این موضوع را بررسی کنیم تا دقیق دریابیم که در وضعیت افغانستان چه اتفاقی می‌افتد و باید مطمئن شویم که هر کاری که بتوانیم برای جان امریکایی ها و متحدین خود انجام دهیم.
نیکی هلی در پاسخ به بخش پرسش صدای امریکا در مورد ادعای پرداخت پول از سوی روسیه به خاطر کشتن نظامیان امریکایی و طالبان در افغانستان گفت این مسئله بیشتر باید بررسی شود.
در کل از تجربه خودم باید بگویم که ما هر روز شاهد گزارش‌دهی مختلف بودیم و هر آنچه که به امنیت ملی آمریکا تهدید شمرده می‌شد ما را از آن آگاه می‌ساختند. آنچه معمول است معلومات و استخبارات زیادی است که برای ما می‌رسد. در این صورت ممکن شما یک نشانه از این موضوع پرداخت انعام را داشته باشید و شما دیگر معلومات بیشتری را ندارید. بنابراین آنها نمی‌دانستند که چی حقیقت دارد.
زلمه خلیزاد نماینده خاص آمریکا برای افغانستان در توییتر اخیراً گفته است که با داخل شدن به مرحله دوم اکنون به خاطر رهایی زندانیان و کاهش خشونت جهت آغاز گفتگوها بین افغانها پیشرفت در آن بیشتر فشار وارد میکند. در توافقنامه صلح آمریکا و طالبان که به تاریخ 29 فوریه در شهر دوحه قطر امضا شد، بر کاهش خشونت طالبان، کاهش حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان و خروج کامل قوای خارجی در جریان 14 ماه رهایی زندانیان طالبان و حکومت افغانستان و آغاز مذاکرات بین الافغانی توافق شده است.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و هفت شام تا ده شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و این هم آخرین گزارش این بخش. رهبران اروپایی نخستین اجلاس فیزیکی خود را به روز جمعه از زمان مسدودی به خاطر همگیری ویروس کرونا به دینسو دایر می کنند. هدف این است تا در میان تفاوت‌های عمده روی وجوه مالی پیشنهاد شده برای بهبود دوباره اقتصاد، همگیری ویروس کرونا را پشت سر بگذارند. لیزا برایند از پاریس گزارش دارد که عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
رهبران حکومات اروپایی به روز جمعه در بروکسل دیدار خواهند نمود و برای کسب موافقت روی وجوه مالی پیشنهاد شده 856 میلیارد دلاری شفایابی همگیر ویروس کرونا و بودجه چندین ساله این اتحادیه بحث خواهند کرد. توقع نمی رود به آسانی موافقات روی این دو مسئله حاصل شود. این کشورهای شدیداً صدمه دیده جنوب اروپا مانند هسپانیا و ایتالیا خواهد بود که از بسته شفایابی اقتصادی که شامل مخلوط از قرضه‌ها و کمک‌های بلاعوض است نفع خواهند برد. در آن سوی این جناح که کشورهای چارگانه به اصطلاح صرفه‌جوی هلند، اتریش، دنمارک و سویدن قرار دارند، اصرار دارند که مصارف باید مسئولانه باشد. کشورهای قدرتمند اروپایی فرانسه و آلمان از بسته مالی برای شفایابی از اثرات اقتصادی ویروس کرونا دست به دست هم داده از آن پشتیبانی میکنند. با آن هم انگلا مرکل صدر اعظم آلمان که در حال حاضر ریاست دورانی اتحادیه اروپایی را به عهده دارد بی‌باوری کرده است که در این هفته اجلاس بروکسل به کدام معامله منتج گردد. روزا بلفور از سازمان تحقیقی کارنگی اروپا مستقر در بروکسل میگوید:
به فکر من که انگلا مرکل تا اندازه زیادی مصمم است تا به یک توافق برسند.
بلفور افزود:
آنچه را مرکل بیان داشته و باید با آن توجه داشت این است که هرگاه این هفته این توافق صورت نگیرد در هفته های آینده به وقوع خواهد پیوست.
موضوعات بحث برانگیز زیاد است. اتحادیه اروپایی مسیر بازارهای مالی در این حال آجندای خود اتحادیه اروپایی که شامل تکمیل پروسه خروج بریتانیا از اتحادیه نیز می گردد. تارا ورما که در رأس دفتر پاریس شورای اروپایی برای روابط خارجی قرار دارد می گوید که توافق نهایی تمویل ممکن نسبت به پیشنهاد ابتدایی آن تفاوت زیادی داشته باشد.
در نهایت وقت با آن بتوانند برسن این یک پیروزی خواهد بود. این برای آلمانی ها یک پیشرفت است تا بتوانند بقیه آجنده خود را به کرسی بشانند که در حقیقت آجنده وسیعی است.
موانع دیگری نیز در سر راه قرار دارد. برخی از محققین هشدار می دهند که وجوه مالی برای نجات بسیاری از سرمایه گذاری هایی را که در بخش محیط زیست صورت می گرفت و در بخش اهداف جاه‌طلبانه اقلیم اتحادیه ضروری پنداشته می شد بله خواهد کرد. در این حال ویکتور اوربان صدر اعظم هنگری می گوید او هر آن معامله را ویتو خواهد کرد که به معیار حکم قانون نباشد. روزا بلفور از سازمان تحقیقی کارنگی اروپا مستقر در بروکسل می گوید رهبران اتحادیه اروپایی ممکن به تقاضاهای هنگری حداقل این مرتبه تسلیم خواهند شد.
اما در دراز مدت من فکر نمی کنم که این یک خطر بالقوه برای اتحادیه اروپایی باشد، زیرا این اتحادیه برای این واقعیت دستوار است که از دموکراسی ها مشتمل می باشد.
اجلاس دروزه سران کشورهای اتحادیه اروپایی در بروکسل در حال منعقد می شود که تخمین می شود اقتصاد اتحادیه امسال تا اندازه 8.3% قبل از رشد آن در سال 2021 منقبض خواهد گردید.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دوستای عزیز، نشرات رادیو آشنا و زبانهای دری و پشتو تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان ادامه دارد. با ما باشید.